من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَحَدًا مِّنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. محضر مبارک سروران معظم خاطر شریف استحضار دارد که بخش ناتمامی از سوره مبارکه فاطر رو در این انجمن باقی گذارده بودیم که خدمت عزیزان امشب انشاءالله تعقیب میکنیم. در آخرین گفتگویی که در این سوره مبارکه در آیه چهلم مطرح شد، قل ارعیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. خداوند سبحان خطاب به مشرکین چنین فرمود در آن آیه که ارعیتم، این خطاب همیشه در قرآن به معنای اخبرونی است نوعاً، آگاهی بدهید، خبر بدهید، اطلاع بدهید، آیا این شرکی که شما می‌ورزید نسبت به شرکایی که برای خداوند سبحان قائلید، این شرکایی که شما می‌خوانید اینها رو جز خداوند سبحان، آیا اثری و دلیلی برای این شرک خودتون دارید؟ شما که نقشی برای غیر خداوند سبحان در وجود قائلید، دلیل شما چیست در این مدعا؟ همان گونه که مستحضری دهل منطق میگویم که دلیل منطقی دو گونه است، یا ما البته این که عرض میکنم برابر یک تقسیم. گاه ما از علت به معلول منتقل میشویم، گاه از معلول به علت، گاهی ما از اثر به مؤثر پی میبریم، گاه از مؤثر به اثر پی میبریم. نسبت به خداوند سبحان هر دو شیوه برهان منطقی در قرآن وجود دارد. گاهی از باری تعالی با آثار صنع و خلقت خود اشاره میکند، اونگاه نتیجه گرفته میشود عظمت جلال او، وحدانیت او، فردانیت او، حکمت او، جلال و شکوه و جمال و جلال حضرت. گاه خداوند سبحان به صفات ذاتی خیش اشاره می کند که از اون صفات، آثار اون صفات رو ما در وجود متوقع می شویم و جز این از حکیم چیز دیگری ما توقع نمی کنیم و نخواهیم دید. هنگامی که ما از اثر به مؤثر می رویم، نام این رو برهان لم می گویند اهل منطق. هنگامی که از مؤثر به اثر باز می گه، از اثر به مؤثر می رویم، برهان ان. هنگامی که از مؤثر به سوی اثر می رویم، برهان لم. از معلول به علت، برهان ان. از علت به معلول، برهان لم. دو به اصطلاح برهان اصلی در منطق وجود دارد، یکی ان، یکی لم. این دو برهان، انن و لمن به اصطلاح میگن، این دو اثبات میشود. این شرکایی که برای خداوند تصور میکنید کدام یکی از این براهیم رو دارند؟ آیا اینها اثری در خارج دارند که از این اثر ما بفهمیم که این شرکایی در سازمان خلقت دیده میشود؟ نشان بدهید. این رو خداوند اول میفرماید که این کسانی که میگویید ارونی مازا خلقو من الارض، اینها کجای خلقت و آفرینش نقش دارند؟ همونجا رو نشان بدید به ما، میپذیریم که اینها نقش آفرینند در خلقت، اینها شریکن برای خداوند به خالق وجود هستند. اون اثر اینها در وجود چیست؟ حالا در زمین است، میپذیریم. در آسمان است میپذیریم، در هر کجای خلقت اگر نقشی و اثری از صاحب اثری وجود دارد، ما اگر اثر رو دیدیم میپذیریم که خدا شریک دارد. شما میتوانید چنین چیزی رو برای ما اثبات کنید؟ نشان بدهید. ارونی مازا خلقو من الارض ام لهم شرک فی السماوات، اینجا یا اونجا، هر کجا. این پس بنابراین رسیدن از معلول به علت است، از اثر به مؤثر است، برهان ان اون طرف قضیه. ام آتیناهم کتابا فهم علی بینه من، آیا اینها دلیلی مستندی دارن که ما از اون مستند به سوی آثارشون برویم؟ آیا اینها یه علتی دارن که ما معلولات اون علت رو طرف کنیم؟ یه مؤثر قویی است که ما از این مؤثر بریم دنبال آثارش؟ اینجا دارد برهان لم رو خداوند مطرح میکند. منطقی و برهانی کاملا مطلب از بیخ و بنیاد برداشته میشود و نفی میشود. من دیگه البته میشه اینها رو قوی بیشتر هم پیچید بران و خصوصیاتی گفتم و در همین حد اقناع میکنم به بحث. فرمود بل این یعد و ظالمون بعضهم بعضن الا غرورا، اگر هرچه جز خداوند سبحان و سخنی غیر از اوست و ادعای غیر از اوست در خلقت، همه غرور و خیال و بافتنی بیش نیست و اینها نسبتهای ظالمانه است که به غیر خداوند سبحان به دروغ در طول تاریخ داده شده است. اگر کسی ادعای شرک و شرکتی در مورد آفرینش خداوند یا تدبیر عالم نسبت به حضرت باری تعالی مدعی شده است، این نسبت به اون چه قبلا هم گفته بودیم و باز تکمیل سخن بود. اما بحث این شب ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خداوند سبحان امساک می کند آسمان و زمین را، ان تزولا کراهت ان تزولا مخافت ان تزولا، چه مباد زائل و نابود گردد و محو شود. ان الله یمسک، کلمه یمسک از ماده مسکه می آید. مسکه وقتی که به باب افعال برده می شود و امساک می شود، اسم فاعل اون میشه چی؟ میشه ممسک. خود مسکه به معنای نگهداری و نگاه داشتن است. وقتی در باب افعال برده میشه جنبه فاعلی پیدا میکند. امساک، ممسک یعنی نگاه دارنده. به این افرادی که دستشون رو میبندن و در ضرب المثل های عامیانه میگوین داب از دستش نمیچکد، به این انسان ها چی میگید شما؟ به اینا میگید ممسک. یعنی با اون کسی که در اوج بخل است و خیشتنداری میکند از این که به هر حال وظیفه ای نسبت به دیگران انجام بدهد، تعبیر به ممسک میشه. یعنی این درب کیسه رو محکم بسته است و نگه داشته است که چیزی برون نیاید، خیلی تراوش نکند، این میشه ممسک. پس امساک به معنای نگه داشتن است، یه چیز رو نگه داشتن، این میشه امساک. نگاه دارنده میشه ممسک. ان الله یمسک السماوات، خدا آسمان و زمین را نگاه داشته است که فرو نیایند، از میان نروند، زائل و نابود نگردند. خب این نقطه ظریفیست. همان گونه که مستحضرید، هر شیئی که به وجود می آید، آمدن به وجود، خود ایجاد یه بحث است، اما بعد از ایجاد ماندن و بقا اصل اساسی تریست. وقتی که یه شیئی به مرزهای وجود پا می گذارد، حال حاجتهای او تا یه شیئی ببینید در عدم است که عدم است، معدوم که معدوم است. اما اگر یه شیئی به مرز وجود رسید، اینجا حوائج موجود در ماندن بسیار زیاد است. عواملی که تأثیر میگذارد در این که یک شیء بماند بسیار فراوان است. حکما باز میگن که به هر شیئی یه علت محدثه دارد، یک علت مبقیه دارد. یعنی هر شیئی وقتی که میخواهد ایجاد شود، موجود میخواهد، این میشه علت محدثه. حالا بعد از این که ایجاد شد، اگر این بخواد بماند، این عمارت و ساختمان نیاز به خیلی مسائل دارد که بماند. خیلی از آفات باید دفع بشه ازش، خیلی از خدمات باید ارائه بشه، ولی نمیماند این ساختمان، نمیماند این سازمان، نمیماند این مؤسسه، این کارگاه، این کارخانه، نمیماند این وجود، نمیماند این کارخانه با عظمت خلقت و آفرینش. اگر وجود به ایجاد رسید، اونگاه برای دوامش حاجتمند به استمرار است. خداوند این رو دارد میگه. ایجاد که با خود ماست، کسی چه نمیتواند مدعی شرک و شرکت باشد. بدانید استمرار و دوام خلقت هم با خداوند سبحان است. ان الله یمسک السماوات، این خداست که علت دوام و بقاء خلقت و آفرینش و عدم زوال این آسمان و زمین و هستی است. علت بقاء و دوام خلقت نیست، حضرت سبحان و ذات اقدس اله است و قدرت اوست. یعنی در اینجا دارد خداوند بقاء و دوام خلقت رو نیست، چون ایجاد اون منحصر در خواست و قدرت به اراده و توانایی های حضرت حق می‌فرماید. خب پس این چنین شد، ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا. به عبارت دیگر امروزی می توانیم بگوییم به هر حال خداوند همون گونه که خودش آفرینش و هستی رو ایجاد کرده است، در هر سازمانی اونی که به درست کار کردن این سازمان کمک می کند و نقش اساسی دارد پشتبانی و تدارکات است. اون واحد پشتبانی و تدارکاته که مشکلات رو باید پیشبینی کند و رفع کند. خداوند پشتبانی و تدارکات خلقت رو نیز خود به عهده دارد، لذا حفظ می کند و محفوظ می دارد، بلا از کسی کاری بر نمی آد. برای تأکید پیشتر فرمود ولی انزالتا، اگر بنا باشد آسمان و زمین، یعنی مجموعه منحدم بشه، از میان برود، زائل بشود، این امسکهما من احد من بعده، کی میتواند جز خداوند سبحان و بعد از او کی میتونه نگه دارد از این حفظ؟ و ما با تمام ادعایی که داریم بشر نابغه با بالاپر مصنوعی به تعبیر خانم پروین اعتصامی، ما با تمام ادعایی که داریم به هر حال این انسان آغاز پانهاده به هزاره سوم، خب میبینیم مرتب این طرف اون طرف ما در حفظ خیلی از دستاوردهایی که به اصطلاح نهایت دانش امروز بشر است توان نداریم دیگه. میبینید فرود میاد این هواپیما اونجا عرض به خدمتون و عزیزان بر روی دست تشییع میشن. این منحصر به کشور ما نیست، در تمام دنیاست. اونی که خود بشر ساخته است و تکنولوژی بشر اون رو به آسمان برده است، نمیتواند حفظش کنه، توانش نداریم، چون اون شناخت جمیع و جامع رو به ابعادش نداریم و حفظ دست ما نیست به معنای حقیقی و واقعیون. ما یه هواپیما رو نمیتونیم درست کش کنیم، بعد ما میخوام ادعا کنیم که این زمین رو با این عظمت، این آسمان رو با این توانمندی و این کرات و این کهکشان رو ما چه نقشی داریم. پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در ده است. ما کجای بازه زمانی خلقت و آفرینش هستیم که چنین دعایه ها و ادعاها بخواهیم سر بدهیم و کوز مستانه بخواهیم بلند کنیم؟ فرمود ولی این زالتا این امسک هما من احد من بعده، اما بدانید که انهو کام حلیما قفورا. اون علتی که مانده است این آسمان و زمین، این دو صفت خداوند است در کنار صفات دیگه، این که انهو کام حلیما قفورا، این حلم خداست که تحمل شما موجودی خلقت رو میکنه. این حلم خداوندیست که هنوز هم فرمان او به بقا و دوام این خلقت است و حکم به زوال این آفرینش و نابودی این خلقت نمی کنه. و الا عوامل برای نابودی بسیار است که آخرین آیه مورد بحث امشب ما در این سوره و آخرین آیه سوره فاطر رو الان خدمتون می رسیم و عرض می کنم با نهایت اسفناکی خداوند این پدیده و این مسئله تلخ رو بازگو می فرماید. فرمود انه کان حلیما غفورا، این حلم الهی است، این حلم الهی است. البته توجه دارید صفت حلم قابل قیاس نیست. ما اینکه در میان خودمون و در صفات پسندیده و محاسن اخلاقی که در میان ما انسان ها مطرح میشه قیاس کنیم با حضرت حق، اصلا سمخ صفات خداوند در هر صفتی که میگید لله المثل الاعلا، هر صفتی رو که شما تصور کنید اون اعلای اون از آن خداوند سبحانه است. یکی از بهترین صفاتی که ما میتوانیم با اون متصف بشیم حلم است. حلم صبر نیست، شش دان بالاتر از صبر است. اون صبری که فکورانه، عاقلانه، حکیمانه بر اساس حزم و درایت کامل است، به اون حلم میگن. حلیم انسانی است که با نهایت درایت و تعقل شکیبایی و بردباری می‌ورزد، به دلیل اینکه اصلا خود کلمه حلم، حلم، احلام به معنای عقل است. حلیم انسان خردورزی است که شکیبایی و بردباری کامل در وجود خویش دارد. حالا این وقتی برسد به صفت اعلاش چی میشه؟ و وقتی برسد للداهل مثل الاعلا و اون حلیم در اعلا مراتبش به خداوند سبحان نسبت داده بشه، اصلا چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. نمیتونیم تصوری برای این صفت حلم الهی داشته باشه. فرمود انهو کان حلیمن قفورا، خداوند سبحان هم اون حلم لازم رو دارد و هم قفور هست، در نهایت ستاریت و خطا پوشی بر بندگان است. این دو صفته که موجب بقا آسمان و زمینه، و الا نه آسمانی میماند و نه زمینی میماند، نه خوشنامی فرزندان آدم دارند که موجب بقا این آسمان و زمین باشد. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیرون، اشاره می کند به یه مسئله که به هر حال مفسرین هم در شأن نزول این آیه نوشتن. البته خب آیه در شأن نزول وارد است و می تواند بقیه موارد را هم تحت پوشش قرار بدهد. یکی از ادعاهایی که گاه در برخورد با یهود و نصارا جامعه جاهلیت عرب ابراز می کردن، اینها گاه این ادعا رو می کردن که مثلا یهودیان و مسیحیان اینها عجب بد عمل کردن با انبیاشون، شما یهودی ها و مسیحی ها خوب عمل نکردید با پیامبرانتون، شما قدر نبوت و نبی رو ندانستید، اگر برای ما جامعه عرب پیغمبری می آمد و نبی می آمد اونگاه ما به شما درس می دادیم که شیوه برخورد با انبیاء الهی چیست. خداوند این مطلب رو در کاسه اونها گذارد. خب این بده، این شأن نزول همینه که عرض می کنم. اما وقتی فکر کنید می بینید یه مطلبی است که هر شب روز بر سر ما می آید. ما هم خیلی ادعاها داریم که اگر دست ما بدهند ما بهتر می زنیم، اما وقتی که دست ما می دهند از بیخود بنیاد خرابش می کنیم. فرض بفرمایید این همین مطلبی که دارد خداوند سبحان اینجا با این شأن نزول مطرح می کند. فرمود و اقسمو بالله جهد ایمانهم، اینها قسم می خورند، سوگند یاد می کنند، جهد ایمانهم، جهد و جهد اون قایت طاقت و وسع و مراتب بالا، اینها به بالاترین سوگندها و قسمها متوسل میشن. جهد ایمانهم که چی؟ لئن جاءهم نذیرون، که اگر پیغمبری بیاد براشون نذیر بیاد، لیکونن احدا من احد الامم، اینها خیلی بهتر خواهند بود و خیلی روبراهتر خواهند بود، مسیر رو بهتر تشخیص میدن، اهدا خواهند بود، بهتر در صراط هدایت قرار میگیرن از هر یک از این امتهای قبلشون، چه یهودیان چه مسیحیان. این شعاری است که ادعایی است که جامعه عرب دارن مطرح میکنن. فلما جاءهم نذیر، اما خب شد، نذیرم آمد، چه نذیر اومد، بهترین نذیران اومد، نذیری آمد که نذیرن للبشر، برای تمام بشر نذیر، نذیرن للعالمین، لیکون للعالمین نذیرا، نذیر همه عالمین آمد. اما ما زادهم الا نفورا، اینها هر چه گفته بودن پشت کردن کن چه گفته بودن، و این نذیر که آمد نیفزود بر ایشان و بر این جماعت مگر نفور. نفور انزعاج، انزعاج وقتی انسان از یه چیزی به چیزی دیگر میگریزد، الفضا للغیر، اینها از پیغمبر گریختن، از مطالب قبلی به ادعاهای قبلی خودشون فاصله گرفتن، فرار کردن و نشان دادن که اینها ادعای باطلی بیش نبود و محتوایی در اون وجود نداشت. چرا؟ چرا چنین حالاتی پیش اومد؟ چرا اینها نپذیرفتن پیغمبر را؟ چرا این نذیر رو حضم نکردن و انذار اون رو نگرفتن؟ مگر اینها نذیر نمیخواستن؟ استکبارن فی الارض، استکباراً فی الارض و مکر سیئه. دو عامل وجود داشت در این جهت که اینها نپذیرفتن. یک، استکباراً فی الارض، اینها یارای تحمل حق رو نداشتند، اینها به لحاظ رویه خود برتربینی و اون نخوتهای درونی و غرور ورزیهایی که در درونشون داشتن سر رو در قبال حق نتوانستن فرود بیاورن و کسی را برتر از هیچ تحمل نکردن، استکباراً فی الارض. اینها وقتی دیدن یه جوان 40 ساله‌ای میخواهد داعیه و کوس هدایت بشر رو بزند و جلودار و قافل سالار سلسله جمیع انبیاء الهی باشد، سرخیل تویی و جمله خیلن مقصود تویی همه توفیلن، وقتی دیدن که چنین شخصیتی میخواد جلودار باشد، این پیرمردان 70-80 ساله متکبر قریش اینها نتوانستن تحمل کنن که یه جوان 40 سالی جلودار باشد، اینها زانو بزنن، اطیع الله و اطیع الرسول رو بشنمن به اطاعتشون به دست او بدهند. اینها استکبار درونی با اون نخوت و خود برتربینیشون اجازه چنین چیزی رو نداد. این همون درد بیدرمانیه که همیشه انسان ها گرفتاری هم، یعنی انسان ها حریف خودشون نمیشن که بتونن حق رو بپذیرن، برتر رو قبول کنن، کرنش و تواضع در قبال حقیقت برتر داشته باشن. این همیشه مشکلیست که صغیر و کبیر بعضن گرفتار اون در طول تاریخ بشر بودند. اینجا هم ریشه اصلی پیغمبر گریزی را در یه طبقات عمده از جامعه خداوند سبحان استکبار اینها مطرح میکنن، استکبارن فلا عرض. اینها به لحاظ اینکه سیادت ها و آقایی های اونچنانیشون از کف میرفت، اگر حقانیت و شایستگی این پیغمبر رو میپذیرفتند، نتیجه اون میشد که از خیلی از موقعیت ها با دست بر میداشتن، لذا طبعا نپذیرفتند. این استکبارشون عامل بازگشتشون از ادعاهای قبلی بود، استکبارن فلحظ. و مکر سیه، و اینکه اینها افتادن تو وادی مکر سیه. کلمه مکر سیه به اصطلاح مضاف و مضاف الیه، ما این اضافه هایی داریم که اینها اضافه جنس به نوعه، یعنی میگن علم الفقه، علم النحو، علم الادب. خب علم وقتی گفتید فقه و ادب و نحو داخل علمه، علم تمام اینها رو هم در بر میگیرد. میگن بله علم جنس اونی که بعدش میاد چیه؟ نوعشه، علم الفقه. یا میگید صناعت، مثلا فرض بفرمایید نمیدونم سیاقه، مثلا صنعت زرگری. خب صنعت خیلیه، زرگری جزء همینه، اما این نوعش رو تعیین میکنن، اینو میگن اضافه جنس به اصطلاح به نوع. اینم از همین قسم مکر و سیء. مشخص میشه ما دو تا مکر داریم، مکر سیء و مکر غیر سیء، یعنی مکر ناپسند و مذموم و مکر پسندیده و ممدوح. ما دو تا مکر داریم. گاه عرض کردم این رو به تفصیل خدمت عزیزان که مکر یعنی یه تدبیر پنهانی کردن. حالا این تدبیر پنهانی برای چیست؟ آیا این برای لطمه زدن به کسیست یا خیرخواهی است؟ بهترین مثالی که همیشه گفتیم این در مورد پدر و فرزند خوب میشه دید و تعریفش کرد. گاهی پدرانی داریم که اینها حزم لازم دارند، اینها فکر لازم دارند، مستقیم خیلی برخوردها رو با فرزندانشون ندارند، اینا مکارانه با بچه هاشون برخورد میکنن و خیلی موفقن در اصول تربیت. یعنی اینا خیلی چیزا رو رو در رو و مستقیم، نه، اینها پیشبینیشو میکنن بدونی که فرزند بفهمد، اینو در مسیر فلان کس قرار میدن، فلان کار رو پیش پاش میگذارن. بعد که این فرزند وارد این میدان میشه، بعدها میفهمه این نقشه پدرش بوده که کشیدش به این میدان. این مکر پسندیده پدره و این چقدر بجاست. انبیا مکرشون این، اونا مکر میکنن انبیا، اون چون پدر امتن، مکرشون از این قسمه. خداوند سبحان مکر میکنه، نه تنها مکر میکنه بلکه والله خیر الماکرین، بهترین مکرها رو. اصلا فرستادن پیغمبر برای بشریت مکره. انبیا میان که مکر خدا رو پیاده کنن، انبیا میان که سرگشتگی و گمراهی بشر رو به هر حال تبدیلش کنن به هدایت و کام و فیض و فوز و صلاح و سعادت و رستگاری. این همه مکر الهی نیست، اینها همه فتنه ها و مکر خداوند برای بشریت است به معنای مثبت. اما وقتی کسی کار پنهانی میکنه برای زمین زدن دیگران، برای تصمیم سوء علیه دیگران گرفتن و لطمه به دیگران زدن، این میشه چی؟ میشه مکر سیئه. این همانه که دشمنان انبیا داشته، مقابلان پیغمبر، حالا ترور باشه نسبت به پیغمبر مکرم اسلام، تصمیم ترور باشه، نمیدانم اتهامات باشه، جنون باشه، سحر باشه، کهانت باشه، هر چه نسبت به پیغمبر مکرم اسلام و دیگر انبیا پنهانی نقششو میکشیدن که یک مرتبه انجام بدن، همه مکر بود. اما سنت خداوند اینه، نه در مورد دشمنان انبیا بلکه همه جا. به دنبال آیه شریفه فرمود ولا يحيق المكر السيئ الا باهله، خداوند چنین قرار داده است که مکر سیئ، مکری که از این نوعه، این باز میگرده دامن مکار رو میگیرد. این سنت خداست. ولا يحيق، يحيق حاق، يحيق به معنای دوری چیزی رو گرفتن است. لذا این رو مثلا ولا ینظر و ولا یصیب معنا میکنن نوعا مفسرین. مکر سیء دقیقا دامنگیر خود مکار میشود، گریبان خودش میگیرد. این که از قدیم میگفتن من سل سیف البقر فهو مقتول به، کسی که شمشیر ستم رو میکشد دست ظالم میده اول گرده به خودش زده میشه. ولا یحیق مکر سیء الا به اهل، این سنت خداست. انما بغیکم علی انفسکم، انسان ها بقی شما علیه خودتون، حواستون جمع باشه. بدانید که کسی که نقص میکند به تعبیر قرآن انما ینکثو علی نفسه، این نقص بر خودش میکند. اگر کسی پیمان میشکنه خودش رو تخریب میکند، اگر کسی مکر میکند به خودش مکر میکند، اگر مکر سیء است، اگر کسی ستم میکنه به خودش ستم میکنه. اینها قوانین الهی است و سنت های خداست و خداوند بر همین منوال و سنت وجود و آفرینش رو تا ابد میچرخاند و میگرداند. فرمود ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، فهل این ادامه بحثی که از کردم، فهل ینظرون الا سنت الاولین، آیا شما خیال میکنید خدا غیر از اون سنت هایی که در حق پیشینیان داشته برای شما سنت های جدیدی تدوین میکند؟ نه، سنن و قوانین الهی سنت های ثابت و لایتغیری است، همون سنت هایی که در پیشینیان عمل شده است، همون خدا، همون خداست و سنت ها همون سنت هاست. هرچی با پیشینیان عمل شده است مهره های شطرنج عوض می شود و الا قواعد بازی همان قواعد است و سنت های خداوند همان سنت است. ممکنه اسم ها و رنگ ها عوض بشه و الا حقایق ثابت و لایتغیر است. فرمود فهل ینظرون الا سنت الاولین، ینظرون از ماده نظر به معنای انتظار، یکی از معانی نظر انتظار است. اینی که داریم در خیلی از موارد، مثلا همون شاید وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، شاید در همون جا هم خیلی از مفسرین این معنا را قائلن که چهره های شادمان که منتظرند ببینم خداوند باشون چه میکنن. حالا چرا شادمانن؟ چون انتظارشون انتظار به جاییست، مثل یه دانش آموزی که اینجا سر صف صدا زدن بقیه دانش آموزا رو جمع کردن، این کادوهای جایزه رو چیدن، اونایی که میدونن اسمشون قبلا گفته شده که میخوان جایزه بگیرن چه حالتی دارن، اینا سر از پا نمیشناسن، هی منتظرن که اسم اینا رو صدا بزنن برن جلو بچه‌ها براشون کف بزنن جایزه‌شون بگیرن. این حالتی است که مؤمنین و متقین در قیامت دارن، اینها شادمان و سرخوش از باده معرفت الهی منتظرن تا دستشون دامنشون باز کنن و عطای الهی رو در دامن بگیرند و کامیاب و مسرور از لطف خداوندی گردند. فرمود فهل ینظرون، آیا اینها در انتظاری جز سنت های خدا هستن که نسبت به اولین عمل شده است؟ فخاطرتون جمع باشن، فلن تجده لسنت الله تبدیلا ولن تجده لسنت الله تحویلا. سنن و قوانین الهی نه تبدیل دارد نه تحویل. این رو خداوند با حرف لن میگه. همیشه عرض کردیم لن برای چی میاد؟ برای نفی ابد، یعنی تا ابدیت آش همین آش است و کاسه همین کاسه، تا ابدیت خدا همین است و قوانین اون همین است. سنت های خدا عوض نمیشه، سنت های خدا عوض نمیشه. ما این ما هستیم که به هر حال باید بفهمیم قوانین خدا رو پشت سرمون نگاه کنیم، آینده ما هم همینه، همین قوانین جاری است، همین سنت ها جاری است. دو کلمه رو فرمود ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. یه نفی تبدیل کرد خداوند و یک نفی تحویل کرد. تبدیل یعنی چی؟ که عرض کردیم اینه که شما یه چیزی را بردارید، این کتاب قرآن را برمیدارید و یه چیز دیگر جای این قرآن رو این میگذارید کامل با همین ابعاد که اینجا را بگیرد، این میشه تبدیل. دشمنان پیغمبر به نبی مکرم میگفتن، مخالفان رسول خدا گاه به قرآن میگفتن، به پیغمبر میگفتن این معجزه تو عوض کن، میگفتن یه قرآن دیگر برای ما بیاور، یه کمی مزامینش فرق، این چیزا سخت از ما نخواد، این کارا از ما نخواد، نگر که لات و منات و عزا رو ول کنید، بگه کمی هم با اینا رفاقت کنیم، دست بیعت بدیم، یا اصلا به طور کلی اگر موضوعات قرآنت رو عوض نمی کنی سمت معجزت عوض کن، او بدل رو بردار این معجزه رو یه معجزه دیگه بیار، اصلا تبدیل چیزی را برداشتن جای اون چیزی، قانونی را نسخ کردن به جای اون عیناً قانون دیگری را وضع کردن. نه، این کارا تو کار خدا نیست. خداوند اگر قانونی رو وضع کرد، این ما این که امروز قانون وضع میکنیم فردا به مشکل بعد میخورد، نفیش میکنیم، تفسیر میزنیم، ماده میزنیم، نسخش میکنیم، باز قانون جدید، روز از نو، روزی از نو. اما خداوند هر روزش یکیست، روز از نو، روزی از نو نیست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنن الهی تبدیل نداره. خدا از ازل تا ابد رو قواره کرد، اونگاه تقدیم فرمود، قوانین اون رو بس کرد. چیزی نیست در علم اله پنهان که خداوند ندیده باشد که بخواد یه روزی قانون براش بس کنه. ازا همه چیز رو خداوند پیشبینی اون کرده است و سنن اون رو وزن نموده است. اینها خیلی تأمل داره عزیزان. نکته دوم، بلن تجد لسنت الله تحویلا. تحویل غیر تبدیل است. تحویل از ماده حول، حول به معنای گردشه. سنت های خدا انعطاف ندارد، تحویل این طرف این طرف ندارد. خدا سنتش رو عوض نمی کند، تبدیل. سنت های خداوند به اصطلاح مانند درجه ای نداره که ما شدت گرما و سرمای اون رو فزونی ها زیاد کنیم. تحویل سنت های خداوند بر یک منوال است. سنت خدا انعطافی ندارد، اونی که هست هست، نه عوض می شود، نه کم و زیاد می شود، نه تبدیل دارد، نه تحویل دارد. هر سنتی که خدا در وجود، اگر اثرگذاری صدق است، اگر تخریب کذب است، اگر نابودی ظالم است، اگر حقانیت مظلوم است، هر قانونی رو خدا در خلقت و آفرینش وضع کرده است، این سنت ها تکوینا و تشریعا بلا تبدیل و بلا تحویل است. فرمود ولن تجد لسنت الله تحویلا. نمیخواید پشت سرتون نگاه کنید، قبول کردید پشت سرتون نگاه کنید، سنت های گذشتگان ببینید، در حق شما هم همین امضا میشد. اولا یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم. آیا نگاه نمی کنن؟ نظاره نمی کنن پشت سرشون ببینن که پیغمبر خداوند با پیشینیان چه کرده است، با گذشتگان چه کرده است؟ و کانوا اشد منهم قوة. و حال این که به اصطلاح خداوند نسبت به مخالفین وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این نکته را بازگو می فرماید، خیلی تمدن ها و کسانی قدرتمندتر و نافذتر و قنیتر از شما بودند. آتا سموت ها توانایی های ارمزات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و تمدن های بسیار سنگینتر که سنن خدا در حق اونها اجرا شد، در حق شما هم چه عددی نیستید اجرا خواهد شد. و کانو اشد من هم قبه و ما کان الله لیعجزه من شیء و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض. هیچی خدا را به عجز و ناتوانی از اجراع قوانین خودش وادار نکرده است، من بعدم نخواهد کرد. تعبیر تعبیر زیبایی است از جهت یعنی از ساختار نحوی جمله قابل تأمله. و ما کان الله لیعجزه من شیء، هم کان و فعل مضارع اون از به خدمت سکار استمرار کامل به خداوند میرسانند و نفیم با منشی نکره در سیاق نفی یفید العموم. یعنی منشی هیچی، وقتی خداوند میگه هیچی دیگه تا آخرش بخون، هیچ چیز نمیتواند مقابل قدرت خداوند سبحان حضرت حق رو به عجز وادار کند. نه قدرت اتم باشد، نه قدرت بالاتر از اون باشد، اینا مخلوقات و مسموعات خداست. ما تو چه خیالیم؟ اینا چیزی نیست که بخواد در قبال ذات اقدس اله و خداوند سبحان عددی و چیزی باشه. فرمود و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض انه کان علیما قدیرا. اونجا که نیاز بود فرمود کان حلیما غفورا. اینجا بحث علم و قدرت میطلبد، علیما قدیرا، خداوند سبحان علم و قدرت خود را قمیر کنار هم میارد. اونجا حلم با قفران است، اینجا علم با افتدار است، و اینها وقتی که با هم کنار هم قرار میگیرد لذت اینها فهمیده میشه. قدرتی که در کنار اون علم نباشد مخرب است، علمی که در کنار اون قدرت نباشد ره به جایی نمیبرد، ناتوان است. وقتی اینها کنار هم عجین میشود، بعد لذت این صفات خدا را انسان بهتر درک میکند و لمس میکند. و سخن آخر در این سوره مبارکه: ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. اگر خداوند سبحان، ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، اگر خداوند مؤاخذه می کرد جمیع مردم را به سبب کردار و اعمال و ما کسبشون، یک موجود روی زمین باقی نمی ماند. ما ترک علی ظهرها من دابه، هیچ دابه و جنبنده و زی حیاتی را خداوند دیگه بنا بود بر روی زمین باقی مگذارد. ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. خب این جزء اول رو بگیم تا بنو یؤخذ الله الناس بما کسبوا. بله، خداوند بنای مؤاخذه انسانها رو در دنیا نداره. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، مگر خداوند وعده نکرده است که ما را به سبب اعمالمون مؤاخذه میکنه؟ پس میکنه خدا این رو. اینجا که میفرماید نمیکنه، یعنی کجا نمیکنه؟ یعنی در دنیا نمیکنه. خداوند بناش این نیست، قانونش این نیست که در دنیا تمام انسانها رو مؤاخذه کند به تمام اعمالشون. نه، این سنت خدا نیست. میفهمد اگر بنا میبود چنین سنت و قانونی اجرا بشه، دیگه خلقت قطع میشد. خلقت قطع میشد. آنچنان این عدالت خداوند سبحان اگر بنا بود اجرا شود زمین داشت، که دیگه کار آفرینش و خلقت و حیات در روی زمین از میان برداشته میشد. آیه 61 سوره مبارکه نه: ولو یؤاخذ الله الناس به ظلمهم. اونجا خداوند بر ظلم تکیه میکنه. ما ترک علیها من دابه، اونجا هم همین عبارت. اگر خداوند به ظلم انسانها میخواست عمل کند، اونچنان ظلم خانمان سوزی انسانها نسبت به یکدیگر روا میکنند که باید میسوخت بنیان را از میان میبرد. منتها دو سه تا نکته ظریف اینجا وجود داره. یک: ولو یؤاخذ الله الناس به ظلم بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. اگر خدا میخواست در دنیا همه انسانها رو مؤاخذه کنه، پرونده دنیا بسته میشد. بعد میفرماید ما ترک علی ظهرها من دابه. دابه یعنی موجود زیروح، انسان نیست. گیاهان رو هم بسا شامل میشن، حداقلش یه حیوانات رو شامل میشه. و حیوانات چه خصوصیاتی دارن که خداوند میفرماید اگر میخواستیم مؤاخذه کنیم در دنیا، باید اونها رو از میان میبردیم؟ خب اینو مفصلین بحث میکنن، میگن به هر حال همیشه در خلقت الهی جنس اصلا در خدمت جنس اعلاست. به لحاظ این که انسان دائر مدار و محور اصلی خلقت است. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، چون همه این مجموعه طفیل هستی عشق است، آدمی و پری، اینها دارن پیرامون انسان میگردند، لذا طبعا وقتی بخواد محوریت برداشته بشه، اینها هم جمع میشن و برداشته میشن. اگر بحث داب بمیگه، خداوند سبحان اینا برچیده میشن، چون اینا در خدمت انسانن. وقتی که بنا بود سفره آدمیان جمع شوند، از بی خبر این مقدماتش هم مثلا برچیده میشه. اما خداوند این کارو نمی کند. خداوند مؤاخذه به ما کسب در دنیا نمی کنه عاجلن، بلکه چه می کنن؟ ولکن یؤخرهم الی اجلن. از بزرگترین سنن الهی سنت امحال. خداوند امحال دارد، یعنی انذار دارد، یعنی مهلت دارد. حتی شیطان وقتی میگه رب انذرنی، خدایا به من مهلت میده، خداوند بهش میگه که نه، این اختصاص به تو نداره که تو رو تنها مهلت بدم. انک من المنذرین، تو هم جزء مهلت داده شدگان هستی، تو هم یکی از مهلت داده شدگان هستی. خدا به شیطان هم در ردیف دیگران مهلت میدهد. این قانون خداست. خدا به کی مهلت نداده و به چه کسی مهلت نمیدهد؟ این قانون الهی سنت امحال به همه موجودات خداوند فرصت ابراز وجود داده است، ابراز شخصیت داده است، ابراز هویت داده است. فرمود خداوند این کار رو میکنند به همه انسانان این سنت الهی است، یا اخرهم اینها رو امحالشون میکند، مهلتشون میدهد، باشد که اینها به هر حال به پیشینهشون بنگرند و آینده خودشون رو اصلاح کنند. ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى، من تا اون اجل در علم الهی مسمى است، یعنی تعیین شده است، وضع شده است و مشخص شده است. فاذا جاء اجلهم، اون اجل که بیاید دیگه فرصتی نیست، فرصت تا اجل معلوم مسمای الهی است. فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا، خداوند نسبت به بندگان خیش بصیر است و میداند که با بندگان خود چگونه عمل کند و حجت او چه باشد. من ختم این سوره مبارکه رو خدمت سروران عزیز، مطالبی که باید بگم در این آیه پایانی این سوره در قالب یه کلام نورانی از زبان نبی مکرم و یه حدیث قدسی خدمت عزیزان مطلب بازگو میکنم که اون چه به ناس گفته هم بشه تو همین حدیث خدمت منتقل کنم. حدیث زیباییست، این رو وجود مقدس از به خدمتون رسول خدا اینطور فرموده، نظرات معصومی نرو میکنن تا خود پیغمبر، چه قال رسول الله سبقت علم و جف القلم، علم الهی سبقت دارد، قلم الهی نوشته شده است، ترسیم کرده است، مطالب رو ثبت شده. مزل قضا، قضای الهی گذشته است، و تم القدر، قدر الهی تمام و کامل شده است. به چی؟ به تحقیق کتاب، به اینکه کتاب الهی محقق گردد و تصدیق رسول و رسولان الهی بیان و اینها مورد تصدیق قرار بگیرند. و به سعاده، به سعادت من، به سعادت من الله لمن آمن و اتقی، تمامش دو این کلمه است. خداوند از قبل قضاش رو مقدر کرده است، تعیین قوانین کرده است، کتاب آمده است، انزال رسول شده است که چی؟ به سعاده من الله، برای سعادت از سوی خداوند، برای اون کسی که این دو تا فاکتور رو عمل می کند، آمن و اتقا، ایمان می آورد و تقوا می گزیند. تمام قوانین الهی وضع شده است برای موفقیت و سعادت مؤمنین متقی، اون طرفش. و به شقاق، و قوانین خدا به اینجا منتهی میشه، به شقاوت و بدبختی برای اون کسی که لمن کذب و کفره به ولایه من الله عز و جل، و اون کسی که تکذیب میکند و کفر میبرزد به ولایت الهی و اختیارداری خداوند سبحان عز و جل المؤمن. و بالبراء من هم للمشرکین، ثم قال رسول الله، مرادم این قسمت، ثم قال رسول الله ان الله عز و جل یقول، خیلی لطیف این حدیث هست، خداوند میگوید به تک تک فرزندان آدم، یبن آدم، پسر آدم، یبن آدم، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس کما تشاء، این مشیت منه که تو به مشیت من میتوانی بگویی من این چنین میخواهم، من آنچنان نمیخواهم، این مشیت مال منه که به تو دادم پسر آدم، که تو داری اعمال مشیت اختیار میکنی، میخواهم بخورم، میخواهم نمیخورم، میخواهم میروم، نمیخواهم نمیروم، تو میدونی این مشیت و شاء این از کجای وجود تو در اومده است؟ تو میدونی این مشیت، مشیت منه که به تو دادم، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس کما تشاء، و به ارادتی کنت انت الذی تورید لنفس کما تورید، و اراده رو پسر آدم من به تو دادم که با اراده من تو اراده میکنی، مراد تو فلان چیز میشود یا نمیشود، میخواهی یا نمیخواهی، این اراده رو من به تو دادم پسر آدم، این مشیت رو من به تو تفویض کردم. و به فضل نعمتی علیک، الله اکبر، و به فضل نعمتی علیک قویت علی معصیتی، و به خاطر فزونی نعمت من به تو، تو قوت پیدا کردی داری معصیت منو انجام میدی و مقابل من ایستادی و شاخشانه میکشی. و به قوتی و عصمتی و عافیتی عبدیت علی فرارزی و به قوتی که من بهت دادم که ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و عصمتی اینه که من عصمت به پایتخت کشور در کلام عرب چی میگن؟ میگن عاصمت البلاد. وقتی که بغداد سقوط پیدا کنه عراق از بین بره میگن بغداد سقوط پیدا کرد، میگن نمیدونم کابل سقوط پیدا کرد. پایتخت که ساقط میشه کشور و نظام ساقط میشه، نظام به پایتخت میگن عاصمت البلاد، چون عصمت یعنی حفظ و عصمتی و به حفظ منه، به قوت و حفظ من و عافیتی و عافیتی که من به دادم پسر آدم عدیت الیت فرازی. تو خیال میکنی خودت بلند شدی چی ها رو کرد، نمازت خوندی، نمیدونم حق مردم دادی، حق خدا دادی، به حجت رفتی، زکاتت کردی، رمضان خیال میکنی تو خودت سیشم بلند شدی، سهر دهان بستی، اللهم لک الصمت و عرارز بکن افتر، تو اینا از خودت خیال میکنی؟ اینها همه به قوتی است که من بهت دادم، به عصمتی است که من بهت دادم، به عافیتی است که من بهت دادم. عدیت الی فرائضی، بعد تونستی این چهار تا فریضه رو انجام بدی. پس بدون پسر آدم، و انا اولا به حسنات که منک، بدون من به تو نزدیکترم تا تو به خوبی هایت. پس اگر قوت از منه، فریضه عصمت از منه، عافیت از منه، پس من نزدیکترم، یعنی حسنات تو مال کیست؟ مال من خداست. فاصله من نزدیکتره به حسناتت تا تو. این جمله جمله لطیف عجیبیست. و انت اولا به ذنب کرد منی، اما تو به گناهت بسیار نزدیکتری تا من. قوه رو من دادم، به فضل نعمتی علیک قضیت علی معصیتی. تو به گناهت اگر خطایی از تو سر میزنن، تو به گناه نزدیکتری. اگر طاعتی سر میزنن از تو، من به طاعت تو از تو نزدیکترم. الخیر منی الیک واصل به ما اولی تو کبه، خیر من به تو مدام واصل از فرزند آدم به سبب اون اولویتهایی که من به تو دادم. و شرو منک الیک بما جنیت جزاء، و شر از دامن خودت بر میخیزد به سوی خودت میآید به جزای کردارت. و به کثیر من تسلطی لک انتهیت علی طاعتی، و به خیلی از سلطانی که من به تو دادم انتهیت علی طاعتی، تو توانستی این به اصطلاح جمع جور کنی طاعت من رو. صادق ترجمه میکنم عبارت. و به سوء ظن کبی، و به خاطر سوء ظن و بد گمانی که نسبت من داری و شناخت غلطی که نسبت من خدا و خالق خودت داری، قنعت من رحمتی، از رحمت من محروم میشی، از رحمت من مایوس و محروم میشی. فلیل حمد سر آدم، بدان تمام حمدها از آن من است. و الحجت علیک بالبیان، و حجت مال منه که کاملا این حجت رو بر تو تبیین کردم سر آدم. و لیس سبیل علیک بالعصیان، و لیس سبیل علیک بالعصیان، و برای من از سبیلی که بر توست، به حجتی که بر توست اگر عصیان کنی. و لکل جزاء الحسن اندی بالاحسان، و مال تو جزا و پاداش خیر اگر یک قدم به سوی من برداری و یک قدم به سوی خیر بگذاری. لم ادر تحذیرک پسر آدم، اما در این حال با تمام این نازهایی که تو میکنی فرزند آدم، با تمام این پیمان شکنی هایی که میکنی، من دست از آگاهی دادن به تو، من خدا دست از آگاهی دادن به تو بر نمیدارم و رهایت نمی کنم. خیلی زیباست عارفانه عبارات. لم ادع تحذیرک ولم آخذ که عند غرتک، و این از کل حدیث برام یک کلمه است. و پسر آدم، من وقتی تو غره داشتی و فریب خوردی، وارد شدی توی صحنه، من هرگز تو اون صحنه تو رو نمیگیرمت. یعنی من هیچگاه در نزد جرم مجرم را دستگیر نمی کنم. من خدا من و خدا در حین ارتکاب جرم مجرم رو، من اجازه میدم به خودم که این جمله رو میگم، این هم بر اساس متون روایی عرض میکنم، من در حین شاید بشه گفت ساعت از جلال پاری از عبارات دیگر رو جمع جورش کنیم، میشه گفت که گویا پسر آدم در حین ارتکاب جرم گویا من تو را نمیبینم، گویا چنین تصور کن. قفل گاهی تعبیر این دارد، قفل و قفل که انهو قفل یا که انهو ستر. فرمود ولم آخوز که اندقرته، که من در حین ارتکاب جرم من این قولو به تو میدم که دستگیرت نکنم، یعنی فرصت میدم از جرم بیای بیرون خودتو پیدا کنی بفهمی چی کار کردی با خودت. وحو و قوله، بعد حضرت تمام این مطلب رو گفتن که بگن این تفسیر چیست. تفسیر این آیه شریفه است که ولو یا آخوز الله الناس به ما کسبو ما ترک علا زهرها، اگر خدا بنا بود هر کسی در این ارتکاب جرم دستگیر کنه دیگه هیچی آقی نمینا. فرمود لم اکلف و کفاو طاقتت، به سر آدم تو رو تکلیفت نمی کنم بیشتر از طاقتت. و لم احمل که من الامانه الا ما اغرر تبه ها علا نفسک، و تحمیل نمی کنم وظیفه و امانتی بیشتر از اون که استعدادش را داشته باشه. به سر آدم و رضیت لنفسی منک ما رضیت به لنفسک منی، عجیب این جمله، و رضیت لنفسی منک، من خدا از تو راضی می شوم پسر آدم، ما رضیت بهی لنفسک منی، ما رضیت بهی لنفسک منی، هنگامی که تو واقعا در وجدان خودت از من خدا راضی می شوی. عجیب رضیان ما، این همون حکایت رضای ترازیه، طرفی نیست که خدا بند سبحان دارد میگه. فمقال عز و جل فا این الله کان به عبادهی بسیرا، خدا بند بندگان خیش بسیر است و اون اشراف لازم را دارد. خب این آیه در این حال که یکی از آیات تکان دهنده قرآن، یکی از آیات امید بخش قرآن کریم است، خدا بند دارد با بندگان خیش چنین نزدیک و صمیمانه و قریبانه با قاف سخن میگوید و اینها رو متوجه به خودش میکند. فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا، خداوند سبحان آنچه گفتیم و آنچه شنیدیم به فضل و کرم خویش از ما قبول بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به عترت کوتاه مگردان، توفیق عمل به مزامین نورانی کلام خودش به عترت نبیش رو بر همه ما ارزانی بداره. صلوات الله علیه. خب یه جمله هم در پایان از کنیم. به هر حال ایام از سوی متعلق به حضرت ولی عصر صلوات الله علیه است که ایام شهادت پدر بزرگوارشون در پیش است و ایام تاج گذاری وجود مقدس حضرت، از طرف دیگر خیلی فاصله نشده از اون ساعتی که نبی مکرم سر رو بر تیره تراب نهاده است به تمام غمهای عالم گویا بر قلب نازنین فرزند بزرگوارش زهرای مرضیه خانه کرده است. چند روزی پیش نگذشته از این فقدان و ماتم بزرگی که امیر المومنین فرمود ما رأیت المدینه مثل هذا الیوم، خدا قسم که مدینه را چون روز رحلت پیامبر غمبار ندیدم، به هیچ گاه دریای غم این چنین بر آسمان مدینه سایه نیفکنده بود و جاری نبود. حالا اون کسی که این غم را از همه بیشتر حس می کند امیر المؤمنین است و در کنار او بانوی بزرگوار زهرای مرضیه که جای خالی پدر رو می بیند، دیگه صدای رسول خدا رو نمی شنود که بیاد کنار درمی این خانه بگد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به جای اون ممکن است صدای دیگر و لطمات و حوادث قنبار دیگری رو زهرای مرضیه در این ایام دارد تحمل می کند که گاه صدای او بلند می شد: یا ابتا، پدر، قبه دخترت ناچیز و کم شد و توان او از فراغ تو بسیار اندک. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.